الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
دیروز نفکرم که امام رضوان الله علیه فرموده بود که اگر یک چیزی رو میدانیم شرط اما نمیدونیم شرط عقد یا شرط اجازه است، یعنی علم اجمالی داریم به این که چنین چیزی شرط است اما نمیدونیم شرط عقد یا شرط اجازه، یا شرط از زمان عقد تا اجازه. مثلا فرض کنیم میدونیم یک چیزی از شرایط، مثلا مالک باید مختار باشه یا مالک باید جایز و تصرف باشه، اینو میدونیم اما نمیدونیم حین العقد این شرط باید باشه یا حین الاجازه، یا اینکه از زمان عقد تا زمان اجازه توی این فاصله باید این شرط باشه. امام فرمود که در این جور موارد جای اقل و اکثر ارتباطی است و در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، نسبت به اقل یقین داریم، نسبت به اکثر شک داریم و جای براعت است. نتیجه فرمایش امام اینه که هر چیزی را که شک داشتیم شرط عقد است یا شرط اجازه، باید بگوییم شرط عقد و در هنگام اجازه شرطیت ندارد. این فرمایش امام. دیروز یه اشکالی عرض کردن، حالا اون خیلی اشکال مهمی نبود. اشکال اصلی به این فرمایش امام اینه که در مواردی که اطراف علم اجمالی مردد بین متباینین باشه، در این گونه موارد مسلم جای احتیاط و نمیشه انحلال علم اجمالی رو مطرح کنیم. همه ی آقایون تخییر بین تسبیحات اربعی نماز رو قبول دارن، که یعنی تو نماز انسان مخیر است بین یک تسبیح و سه تا. در اینجا بحث میشه که چجوری میشه یه نفر مخیر باشه بین یک و سه، چون همین که یک را گفت خب یک انجام شد، واجب همین بود. دو و سه همیشه میشه مستحب. اگر کسی میخواد یه تسبیح بگوید خب یکی که واجبه. اگر کسی میخواد سه تا بگه همین که یکی گفت خب یک انجام شد دیگه، دیگه اون موقع دو و سهش میشه مستحب. پس چطوری آقایون میفرمایند که انسان مخیر است بین یک و سه؟ در توجیه تخییر بین اقل و اکثر میگوین که اینجا اقل و اکثر نیست، بلکه متباینینه، به خاطر اینکه یک تسبیح عبارت است از یک مشروط به شرط لا. یک وقتی یک است که دو و سه بهش زمینه نشه، و سه عبارت است از یک مشروط به شرط شی، به شرطی که دوتای دیگه همراهش باشه. پس در واقع چه یک تسبیح چه سه تسبیح، این یکش دوتا یکه، یکی یکه به شرط لاست و یکی هم یکه به شرط شی، و اینا دو چیزه. وقتی دو چیز بود میشه متباینه، این اقل و اکثر دیگه نیست. در این جور موارد تخییر معنا نداره، میشه متباینه تو ما نحنفی ها. در ما نحنفی هم همین جوره، یعنی این که ما یک زمان عقد داریم و یک زمان اجازه، این دوتا که روشن متباینه اینه. و اما عقد و استمرار از زمان عقد تا زمان اجازه، عقد و استمرار از عقد تا اجازه، این چرا امام خمینی میفرماید که جای اقل و اکثره، در حالی که زمان عقد میشود مشروط به شرط لا و استمرار از عقد تا زمان اجازه می شود مشروط به شرط شیء. بنابراین زمان عقد نمیشه حد اقل باشه و استمرار حد اکثر، اینجوری نیست. دو تا زمان عقد داریم، اما این دو تا زمان عقد یکی نیستن. یکی زمان عقد مشروط به شرط لاست، یکی زمان عقد مشروط به لا به شرط. بله تو همش میشه. بله و اون موقعه اگر اینجوری گفتیم دیگه در تمام موارد اقل و اکثر وقت با یه قائله به احتیاط بشیم. دیروز عرض کردم جواب آقا که اینجا بود، دیروز عرض کردم که تو اقل و اکثر ارتباطی برای تو نقلی میگیم، نقلی این اشکالی که به فرمایش امام. نتیجه این عرض من نتیجهش اینه که در این جور موارد می شود دوران امر بین متباینین، در دوران امر بین متباینین جای احتیاطه. نکته دیگر راجع به فرمایش امام اینه که لو فرز که مانه نفی اقل و اکثر باشه، و در اقل و اکثر هم جای براعت، و لوخور است که این طوری باشد، چه اشکالی داره که در اطراف علم اجمالی همون طوری که نسبت به اکثر براءت جاری میشه، نسبت به اقل هم براءت جاری بکنیم؟ یعنی دو تا براءت جاری بشه، یه براءت از شرطیت نسبت به زمان عقد، یه براءت هم نسبت به از شرطیت از زمان عقد تا زمان اجازه. خب به ذهن هر کسی میاد که این که دیگه جایز نیست، چون اولا تعارض میشه، براءت نسبت به اقل با براءت نسبت به اکثر با هم متعارضینند و این دو تا براءت خلاف علم اجمالیند. ما علم اجمالی داریم که یه تکلیفی هست، علم اجمالی داریم که یک شرطی وجود داره. اگر دو تا براءت جاری بکنیم، معناش اینه که اون شرط نه در اقل و نه در اکثر وجود نداشته باشه و این خلاف خود علم. اگر کسی اینو بگوید، جوابش اینه که قبلا گفتیم که در تعارض امارات ملاک تکاسبه، یعنی اگر که دو تا حدیث با هم تعارض دارند، یعنی علم به تکاذب داریم، یعنی علم دارم که یکی از این دو حدیث دروغه، اینجا اون قواعد باب تعارض جاری میشه، جای تساقط هست و این حرفا. اما اگر که دو تا براءت جاری کردیم یا دو تا استصحاب جاری کردیم و علم دارم که یکیش دروغه، خب باشه، طوری که نیست. علم به تکاذب ملاک تعارض اصول نیست. ملاک تعارض اصول اینه که عملا مخالفت عملیه پیش بیاد، این ملاک تعارض اصول. اگر که شما این دو تا فرش هر دو سابقه نجاست دارن، قبلا نجس بودن، الانم یکیشونو میدونید تطهیر کردید، اما کدامو تطهیر کردید نمیدونید، یعنی علم دارید به اینکه یکی طاهره. اینجا هیچ اشکالی نداره که استصحاب نجاست هر دوتا رو جاری بکنیم، بگیم هم این نجسه هم اون نجسه، با اینکه علم داریم که یکی پاک، چون مخالفت عملیه پیش نمیاد. پس اگر که دوتا اصل جاری کردیم و علم داشتیم که یکیش دروغه، هیچ مشکل نداره. در ما نحن فی هم همینطوره. بله اشکال نداره دیگه، اشکال الان میام، نه مشکل پیش نمیام. من میدونم یک چیزی شرط هست، اینو میدونم، اما نمیدونم شرط عقد یا شرط اجازه است. دو تا براءت جاری میکنم، میگم که نهی العقد شرط نیست، یه براءتم جاری میکنم میگم هین الاجازه شرط نیست، پس نه در عقد نه در اجازه شرط نیست. اگر علم دارید به این که اون شیء شرطه، خب میتونید اینجوری بگویید، بگید نه شرط عقده، نه شرط اجازه، بلکه شرط مثلا تسلیب و تسلمه یا شرط انتقاله. اگر فرض کنید اینجوری باشه، نه عوض نه، بله بله بله، یا شرط اونه یا شرطه، اما هیچ مخالفت عملی پیش نمیاد، مخالفت علمی پیش اومده، علمی که طوری نیست. فرض کنید روز چهارشنبه عقد فضولی رو خوندند، روز پنجشنبه اجازه دادند، روز جمعه اون شرط حاصل شد. الان در این صورت منم علم دارم که اون شرط یا شرط عقد است یا شرط اجازه، شرط یکی از این دوتاست، دو تا براءت جاری میکنیم، میگیم روز چهارشنبه در عقد این شرط لازم نبود پس عقد درسته، روز پنجشنبه هم این شرط در اجازه لازم نبود پس اجازه صحیحه. اما نقل و انتقال حاصل نمی شود مگر زمانی که این شرط محقق بشه، شرط هم جمعه محقق شده، اینجا هیچ مخالفت عملیه پیش نمیاد. بنابراین حتی اگر ما نحن فیه اقل و اکثر باشه و در اقل و اکثر قائل به انحلال علم اجمالی باشیم، باز در ما نحن فیه اشکالی ندارد که براءت هم در اقل جاری بشه هم در اکثر و مخالفت عملی پیش نمیاد. عرض کردم ملاک تعارض اصول اینه که مخالفت عملی پیش بیاد، اینجا پیش نیمده ولی سطوری نیست. این حاضا تمام الکلام درباره یه فرمایش امام. و اما مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که یعنی امر دوم، مرحوم شیخ فرموده که آیا لازم است علم به مجاز داشته باشیم یا علم به مجاز لازم نیست؟ به عبارت دیگر اون عقدی که مورد اجازه واقع می شود، آیا باید علم به اصل عقد داشته باشیم یا خیر؟ و آیا علم تفصیلی به او لازمه یا علم اجمالی هم کفایت می کند؟ بعضی ها گفتن که مجیز اجازه دهنده باید علم داشته باشه به وقوع عقد، و اگر اجازه احتمالی بود، مردد بود، این اجازه باطله. به عبارت دیگر اجازه نوعی ایقائه و تعلیق در عقد یا ایقاء موجب بطلان عقد و ایقاعه. اگر مجیز بگوید لو تحقق عقدون علا مالی فعجزته، اگر که یه عقدی رو مال من خونده شده اجازش دادم، یعنی این که اجازه معلق شده بر وقوع عقد. اینو بعضی ها گفتن. جواب این کلام اینه که اولا دلیل بطلان تعلیق اجماع، و اجماع دلیل لبیز، باید قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقنش اولا عقد است نه ایقاع. یعنی شامل اجازه نمیشه. ثانیاً اون دلیلی که میگوید تعلیق در عقد موجب ابطال عقده، اون دلیل اینو میگه، میگه اگر تعلیق منافات با جزم داشته باشه، تعلیق موجب بطلانه. به عبارت دیگر، یه وقت تعلیق باعث میشه که انسان جزم به وقوع معلق علی نداشته باشه، در این صورت تعلیق موجب بطلانه. اما اگر که تعلیق موجب تنافی با جزم نباشه، یعنی این که میگه اگر عقدی خونده شده اجازه دادم، این مقصودش اینه که اجازه مطلقا هست، اجازه مطلقا وجود دارد، اما اون عقد رو نمیدونه واقع شده یا نشده. اگر عقدم واقع نشده، این اجازه رو الان داره میده، اما خب به هر حال متعلقی نداره، نه این که اصلا اجازه ای نیست. بنابراین تعلیق در اجازه اشکال نداره. و ثالثاً اجازه جزء ایقاعات نیست. ایقاع عبارت است از یک امری که بین طرفین انشاء بشود و به قصد تحقق امر آخر باشه. انت طالق میگه به قصد اینکه یک طلاقی ایجاد بشه، در حالی که اجازه اصلا جز ایقاعات نیست، خودش یک امر تکوینی خارجی است، نه اینکه یکی از امور اعتباری باشه. بنابراین این که اشکالی نداره که انسان وقتی نمیداند عقدی خونده شده یا خونده نشده اجازه بده، این اشکال نداره. نکته بعدی اینه که حالا اگر میدونه عقدی خونده شده اما خصوصیات عقد رو نمیدونه، مثلا قیمتش رو نمیدونه، یا نمیدونه بیع بوده یا اجاره بوده، میشه چنین عقدی را اجازه کرد یا خیر؟ جوابش اینه که اگر کسی بگوید اجازه مثل یکی از اجزاء عقد، یعنی مثل ایجاب یا مثل قبول، در این صورت مجیز باید تمام خصوصیات عقد را بدونه. اما اگر گفتیم که اجازه شرط عقد هست، اما از خصوصیات خود عقد نیست، در این صورت اشکالی نداره که انسان چیزی را اجازه بدهد که دقیقا نمیدونه چی بوده. که بعضی ها تصور کردن خب این اجازه قراری است و باطله، چون مجهوله، مثلا نمیدونه بیع بوده، اجاره بوده، قیمتش چقدر بوده، نمیدونه، باطله. اونم جوابش اینه که قبلا عرض کرده بودم سنی ها میگوین که نهن نبی انل غرر، پیغمبر نهی کرده از غرر. شیعه ها میگوین که نهن نبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، اون چی که پیامبر نهی کرده بیع غرریه نه خود غرر. و در ما نهن نبی غرر هست اما بیع الغرر نیست، البیع الغرری بود شد نداره. نه بیع غرری نیست، اجازه غرریه. بله بله، اون بیع که بایعش و مشتریش هر دو میدونستن بیع بود یا اجاره بود یا اینکه قیمتش چقدر بود، اون که شکی نداشتن، حضور مالک نمیدونست. بنابراین اشکالی نداره که بگوییم اجازه تعلق بگیرد به یک امری که مجهوله. به عبارت دیگر اجازه ای که متعلقش برای مجیز مجهول است مثل وکالت تام الاختیاره. که کسی یکی را وکیل بکنه اما وکالت تام الاختیار بهش بده، عقدی که عرض کردن که برای بایع و مشتری روشن قراری توش نیست. بله برای اصلی بیع که قراری نیست. بله این داره بیو اجازه، بی برای بایع روشنه یا مجهوله؟ شما باید دلیل بیارید بر این که مجیز باید عالم باشد و قراری نباشد، این دلیل نداره. خب این بی که قراری نبوده نه نمی کنه. عرض کردم این دقیقا مثل اینه که یه نفر به یکی میگه شما وکیل من، هر کاری هم برای من کردی راضیم. نه اون دیگه چون پیامبر نه کردی که نمیتونیم بگیم صحیح. نه 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 نه